بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. وبحث در این بود که اگر شخصی بعد از حلول حول، که حلول حول به حسب صیحه زراره به دخول ماه دوازدهم بود، اگر بعد از حلول حول آمد نصاب را به هم زد، به هر صورتی فروخت یا هبه کرد یا امر دیگری، در این صورت مسلماً زکات ثابت میشه و بعد از حلول حول این گونه تصرفات مانع از زکات نخواهد بود. اما سخن قبل از حلول حول، اگر در ماه دهم، نهم، ماهای قبل برخی از آنچه مورد زکات مثل انعام ثلاث یا مثل ذهب و فضه را اگر در ماهای قبل تبدیل کرد به جنس دیگری یا فروخت یا هبه کرد، آیا این هم موجب برای سقوط زکات می شود ام لا؟ بلا اشکال در ماهای قبل از ماه دوازدهم، اگر برای قصد فرار از زکات نبود، مثلا طلا و نقره را برای همسرش داد، مثلا علنگو یا آلات زینت دیگری درست کردن، یا احیانا نیاز داشت مقداری از گوسفندها یا گاوهای صائمه را فروخت، نه به قصد فرار از زکات، اینجا نیز بلا خلاف زکات واجب نخواهد بود، برای اینکه قبل از حصول وجوب خارج شده است از حد نصاب. و از نظر علم و اصولم شما یاد دادید به ما که تحفظ بر شرط وجوب لازم نیست، تحفظ بر شرط الواجب ممکن لازم باشه، اما تحفظ بر شرط وجوب خیر. و چون حلول حول شرط در وجوب زکاته، پس می شود قبل از استقرار وجوب شرط را از بین برد و نصاب را خارج کرد. اینم بلا اشکاله. همه سخن در جایی است که قبل از ماه دوازدهم برخی از این نصاب و عین را به قصد فرار از زکات از نصاب خارج کنه، مقداری را از طلا و نقره برای فرار از زکات به صورت حلی و زیور درآورد، یا مقداری از انعام ثلاثه را قبل از حلول حول برای اینکه زکات نپردازد خارج از نصاب کنه، بفروشه یا هبه کنه یا نظائر این. هرچه که در مسئله اختلاف است سید مرتضی در انتصار فرموده زکات واجبه، چون نیت سوء داشته خواست حق فقرا را با این تبدل از بین ببرد پس زکات ثابته. در قبال این مشهور قائلند که قبل از حلول حول اگر این اعمال و تبدلات را انجام داد گرچه به قصد فرار از زکات باشه موجب سقوط زکات و موجب عدم ثبوت وجوب زکات خواهد بود. منشأ اختلاف عمدتا روایات تقریبا 4 حدیث در این داریم که اگر آمد به قصد فرار از زکات تبدیل کرد نصاب را زکات ثابت و ساقط نمیشه. 4-5 حدیث هم در قبال این داریم. حالا تک تک این احادیث را تیمنا بخوانیم. اولین حدیث که دال بر عدم سقوط و به این که خیار چیز ثابته به اصطلاح زکات ثابته عبارت است از روایت از کنم که حدیث معاویت ابن عمار حدیث 6 از باب 11 از ابواب زکات ذهب و فضه. این حدیث را نقل میکنه مرحوم شیخ عن محمد ابن عبدالله عن محمد ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یجعل لأهله الحلی، برای خانوادهش زیور درست میکنه. الى ان قال قلت له فان فر به من الزکات، اگر این حلی درست کردن به منظور فرار از زکات، فقال ان کان فر به من الزکات فعلیه الزکات و ان کان انما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکاتون. اگر این تزیین و زینت برای فرار از زکات باید زکات را بده. این حدیث را مرحوم حدایق تعبیر کرده به صحیح. سیدنا الاستاد میلانی هم فرمد روا به سند صحیح، اما برای این کار بحث رجالی هم در نظر شریفتون باشه این حدیث را مرحوم شیخ نقل میکنه عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن محمد ابن ابی عمیر. سخنی است که این محمد ابن عبدالله کیه؟ محمد ابن عبدالله مردد بین 3 نفره، محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعین. ایشون ثقه است، خدا رحمت کنه، دوست ما مرحوم آیاس محمد علی ابتهی هم یک رساله ای نوشته در توثیق آل اعین. کلن آل اعین زراره بکیر حمران اولاد اینها همه از روات ثقات شیعه هستند. به هر حال محمد ابن عبدالله ابن رارت ابن اعین اگر باشه ثقه است. محمد ابن عبدالله ابن مهران هم صاحب کتاب، ولی مرحوم نجاشی میگه کذاب قال، ایشون را توصیق نمی کنه، بلکه به عنوان اینکه دروغگو هست و ناجوره ازش تضعیفش میکنه. سومی هم محمد ابن عبدالله ابن عمرو که این هم صاحب کتابه ولیکن مجهوله، توصیف هم نشده و تضعیف هم نشده. اینها همه تقریبا هم عصرند، ولیکن از این جهت که مردده حدیث صحیح نیست. چرا گفته ان صحیحه؟ توجیهی که برای این گفته شده دو چیزه، یکی این که مرحوم حدائق میگه این روایت را ابن ادریس در مستطرفات از کتاب معاویت ابن عمار نقل کرده. خب شما میدانید که کتاب شریف سرائر آخرش بخشی داره به نام مستطرفات. مستطرفات عبارتن از چیزهایی که شاید از اقلم شیخ دیگران افتاده، ایشون اینها را جمع آوری کرده در آخر سرائر. من جمله این حدیث را از کتاب معاویه ابن عمار نقل کرده، این یک جهت. در این جهت استاد خویی مناقشه میکرد، میفرمود که خوب متاسفانه ابن ادریس سند خودش را به کتاب مستطرفات، به کتاب معاویه ابن عمار نیاورده که ما بر اساس اون سند مطمئن بشیم که کتاب اصلی معاویه ابن عمار یا مثلا نسخه مورد تأیید ایشون به دست ابن ادریس رسیده. به قول معروف این یک وجاده ای بوده، ایشون وجد این حدیث را در کتابی که منسوب به معاویه بوده، معاویه ابن عمار. از این جهت میفهمن این نمیتونه شاهد بر صحت روایت باشه. اما دومین مطلب اینه که این محمد ابن عبدالله اگر اون دو نفر دیگر باشن، ابن مهران یا ابن عمرو، در این صورت روایت صحیح نیست. اما به احتمال قوی محمد ابن عبدالله ابن زراره مراده، زیرا علی ابن حسن ابن فضال تعداد زیادی روایت نقل کرده و در برخی از آنها تصریح شده به اینکه محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعین. به قرینه این مطلب از طرف دیگرم اینکه هیچ یک از روایاتی که به این نام علی ابن حسن ابن فضال نقل کرده از محمد ابن عبدالله ابن مهران یا ابن عمرو نبوده، این قرینه میشه برای اینکه مراد در اینجا هم همون محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعینه. پس به این جهت می شود گفت که این روایت مورد وثوق و اعتماده. حالا به هر حال این حدیث شریف دیدیم که رسما میگه اگر به قصد فرار از زکات بود، این نظرم که زکات واجبه و ساقط نمیشه. حدیث دوم باز همین باب، نه میگه به تصیب نامون هایش نکرده، هرچی نقل کرده همونطوری که مرحوم اردبیلی هم در چیز آورده از ابن فضل همین ضراره بوده. بله خب برای خاطر اینکه اینجا نگفتی ما حال یقین نداره، اما احتمال به قرینه اونها چون در هیچ کدام تصریح به غیر اسم ایشون نکرده، اونجا که تصریح هم کرده به ابن ضرار تصریح کرده. اما حدیث دوم صحیحه محمد ابن مسلم است که حدیث هفتم از همین باب یازدهم، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحلی فیه زکات، قال الله الا ما فر به من الزکات. در حلی زکات نیست مگر اون حلی که ساخته شده برای فرار از زکات، که در این صورت زکات در او واجب. حدیث سوم موثقه اما اسحاق ابن عمار که این در باب پنجم از همین ابواب حدیث سومه. محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل له 100 درهم و 10 دنانیر علیه زکاتون، 10 دینار و 100 درهم داره، فقال ان کان فر بها من الزکات فعلیه الزکات، قلت لم یفر بها ورث 100 درهم به 10 دنانیر، قال لیس علیه زکات، قلت فلا تکثر الدراهم علی الدنانیر ولا الدنانیر علی الدراهم، قال الله. ببینید خوب میدانی که اولین نصاب در دراهم 200 درهمه و اولین نصاب در دنانیر 20 دیناره، اینجا 100 درهم داره و 10 دینار، معمولا هر 10 درهمی هم برابر با 1 دینار میشه، پس 100 درهم برابر میشه با 10 دینار، 10 دینار که داره 100 درهم هم داره. امام فرمای که اگر اینها مثلا قبلا همه درهم بوده بعد 100 درهم را مبدل به 10 دینار کرده، یا همه دینار بوده 10 دینار را مبدل به 100 درهم کرده، اینجا به قصد فرار از زکات این کار کرده باید زکات بده. اما اگر به همین طور همونطوری که راوی گفت بهش اس رسیده، نه در این صورت زکات نداره. این هم یه روایته که در سونی که با فرض فرار از زکات بر او زکات واجب. عرض می کنم حضورتون که یه مطلبی هم اینجا اشاره کنیم از نظر باز از کنن که بحث رجالی، او این استش که مرحوم شیخ روایاتی که نقل کرده از محمد ابن علی ابن محبوب بلا اشکال سند شیخ در مشیخه و همچنین در فهرست به محمد ابن علی ابن محبوب سند معتبریه و از این جهت بحثی درش نیست. اما بعد سندی که شیخ به خود اسحاق ابن عمار داره، این سندی که به اسحاق ابن عمار داره اون چه که در فهرست آمده به همین وسیله آمده، یعنی شیخ در فهرست نقل میکنه سند خودش را به کتب اسحاق ابن عمار به وسیله همین محمد ابن علی ابن محبوب، ولذا بر این اساس روایت معتبر میشه. اما در مشیخ سند خودش را به اسحاق ابن عمار نقل نکرده. مرحوم اردبیلی این کتاب ارزنده و زیبایی که به دستور مرحوم آیت الله بروجردی چاپ شد و این خدمت بسیار بزرگی که در عصر خودش کرده بود، این بود که این اولین کتابی است که برای تمیز طبقات و تمیز مشترکات بسیار مفید بوده. یک تنه تنها اقدام کرده و کلیه روات را استخراج کرده، معمولا راوی و مروی عنه را در این کتاب زیبا آورده. طبعا معلومه که مشترکات به وسیله راوی و مروی عنه مشخص میشن. اولین کسی که در بین شیعه به حسب آنچه که وصل الینا این امر را انجام داد مرحوم اردبیلی بود و گفتن وقتی این کتاب را آورد در مجمع علماء اصفهان، از بس تحسین کردن این کتاب را، مقدمه کتاب را بزرگان از مرحوم مجلسی گرفته و دیگران کلمه کلمه را اونها نوشتن. بسم الله را مرحوم مجلسی نوشت، بعد کلمه بعدش را دیگر نوشت و هاکذا. مرحوم آیت الله بروجردی هم زحمت خدمتی که کرد این کتاب را بعد از فحص زیاد پیدا کردند و دستور دادند که چاپ شد. اما بعد از او دیگه دیگران هم آمدند، کوشش فراوانی کردند و من جمله اتمام کرد این کوشش را سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در کتاب معجم الرجال. هر یک از این روات را با دقت فراوان راوی و مروی عنهش را در آوردن. شاید قبل از ایشون هم مرحوم آیت الله بروجردی دستور داد به مرحوم آقای نوری و دیگران که این کار را کردند. حالا در اونجا وای مرحوم اردبیلی نوشته است که صحیح فی المشیخة والفهرست، طریق شیخ به اسحاق ابن عمار صحیح هم در مشیقه و هم در فهرست. چون گاهی از اوقات طریق شیخ در فهرست به یک راوی درسته، ولی طریقی که در آخر کتاب تهذیب آورده به همون راوی، مثلا در بینش افراد غیر ثقه هم بودند و گاهی به عکسه. ولی استاد خویی می‌فرمود بر حسب فحصی که ما کردیم، مرحوم شیخ طریقی به اسحاق ابن عمار در مشیخه تهذیب نداره و طریق را به اسحاق ابن عمار در فهرست آورده. و بعد ایشون می‌فرمود که ما فحصی که کردیم 39 مورد پیدا کردیم که مرحوم اردبیلی میگه طریق شیخ الی فلان صحیح فی المشیخة والفهرست، در صورتی که در مشیخه طریق اصلا نداره. حالا به هر حال این طریق درست روایت، ولو از باب این طریقی که در فهرست ذکر کرده، از نظر سند تمام و اشکالی از نظر سند نیست. اما آخرین روایت از این باب روایتی است که مرحوم استاد میلانی از فقه الرضا نقل کرده و این روایت در مستدرک باب ششم من ابواب زکات الذهب والفضه حدیث اوله. ایشون از فقه الرضا نقل میکنه لیس فیس فی السبائک زکاتون الا ان یکون فر بها من الزکات فان فررت به من الزکات فعلیک فیه الزکات. خب این مربوط به فقه و رضاست، اما دیگران من جمله استاد فوئی چهارمین حدیث را همان حدیث معروفی که خوندیم قرار داده، که ایشان آمده فرموده است چهارمین حدیثی که استدلال شده به او عبارت از روایت، عرض کنم حضورتون که همین موثقه زراره است، که در موثقه زراره میگه پدر شما اباکه فرموده اگر کسی به قصد فرار زکات بگه تبدیل کنه باید زکات بده، امام علیه السلام طوری جواب داده که اون طور به نظر میاد به عکس نتیجه داره. لذا استاد کوهی اون روایت را هم نقل میکنه، میگه اتفاقا این دلیل بر قول به سقوط، نه قول به ثبوت زکات. به هر حال این چهار روایت دلیل بر اینه که اگر کسی به قصد فرار از زکات آمد و تبدیل کرد زکات واجبه. اما ادله و روایاتی که در مقابل این هاست و میگه با قصد فرار زکات ثابت نمی شود و ساقط میشه، اول حدیث عمر ابن یزید همین باب 11 حدیث اوله، صحیح هم هست. قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا اعلیه شیء فقال الله ولو جعله حليا او نغرا فلا شيء عليه. بعد فرمود و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. فرمود که بله این خیال کرده که حالا نفعی برده، اگر میگذاشت زکات را میداد نفعی که از ناحیه زکات نصیب او میشد بیشتر از این بود. این یک روایت. دیگر روایت صدوق در علل که همین باب 11 حدیث دوم، در این حدیث باز مرحوم میلانی تفسیر میکنه به صحیح، اما در سند اسماعیل ابن مرار قرار گرفته و اسماعیل ابن مرار در توثیقات عام داخل در روایات تفسیر علی ابن ابراهیم هست و همچنین در عرض کنم که کامل و زیارات، اما تصریح به شخص نشده. ایشون نقل میکنه ان علی ابن الحسن یعنی علی ابن یقطین ان ابی ابراهیم علیه السلام قال لا تجب الزکات فی ما سبک قلت فان کان سبکه فرارا من الزکات قال الا ترى ان المنفعه قد ذهبت من فلذلك لا يجب عليه الزکات. این همین مضمون هم با حدیث سومه، که این سه حدیث که با فرض قصد فرار هم ساقته و حدیث چهارم روایت هارون ابن خارجه است عن ابی عبدالله که حدیث چهارم از همین بابه. قلت له ان اخي يوسف والله لهؤلاء القوم اعمالا اصاب فيها اموالا كثيره وانه جعل ذلك المال خليا اراد ان يفر به من الزكاه عليه الزكاه قال ليس على الخلي زكاه. بعدا فرمود ما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاه.